بالا ساعت 23 از پخش رادیو تهران صدای پایتخت شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم عزیزان شنونده. خیلی ممنون که همراه و هم نفس ما این در این لحظات شبانگاهی. کم کم میخوایم بریم سراغ برنامه در محضر استاد تا ساعت 24 اون برنامه رو میشنویم، بعدش هم که تهران در شب، بعدش هم که نمایشه. همه اینا رو گفتم که بگم ساعت 2 بامدادم بیدار باش تهران رو، بیدار باش تهران شوالیه ها رو میتونید با اجرای من و همکاری آقای برمر و آرمین تقی‌نژاد و مرتضی سرمستی بشنوید. بریم در محضر استاد.
در محضر استاد
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه در محضر استاد. خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و سلسله مباحثی که پیرامون موسیقی ردیف دستگاهی ایران هست پی می‌گیریم. این برنامه این نوید رو میخوام بدم به خوانندگان و دوستداران آواز ایرانی که بسیار ویژه قراره به موضوع آواز، صداسازی، تحریر و تمامی مسائل مرتبط با آوازخوانی رو با جناب آقای نوربخش از مدرسان و پیشکسوتان موسیقی آوازی قراره که بحث بکنیم. به جرات میتونم بگم که آقای نوربخش یکی از مدرسان زبده و خبره این کار هستند که دانش بسیار وسیعی در حوزه آوازی دارند و نه تنها مدرس هستند بلکه در حوزه اجرایی و ارائه آثار بسیار زیبا سابقه بسیار خوبی دارند و معمولا اینطوری است که از قدیم گفتن مدرسان آواز معمولا کسانی بودند که تولید آثار هنری نداشتند و کسانی که تولید آثار هنری میکردن مدرسان خوبی نبودند، ولی جناب آقای نوربخش در هر دو حوزه بسیار مسلط هستند و خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم جناب نوربخش، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب عاطفی عزیز و شنوندگان محترم برنامه. محبت دارین به بنده، خیلی متشکرم از لطفتون. امیدواریم که بحثای این برنامه‌مون بحثای مفیدی باشه و به درد خواننده‌ها به خصوص بخوره.
حتما همینطوری هست. من دوست دارم از یک موضوع جنجالی شروع بکنم که سالهاست مورد نقد و بررسی و به اصطلاح هجمه بعضی از دوستان قرار گرفته و اونم موضوع صداسازی در موسیقی ایرانی است و دیده شده که بعضی از استادان نیز گفتند که ما در موسیقی ایرانی و موسیقی بخصوص سنتی، حالا منظور نظر است، صداسازی معنا نداره و صداسازی نداریم. اینو اگر میشه باز کنید و توضیح بفرمایید که من در ادامه سوالات بعدی.
سپاسگزارم از سوالی که مطرح کردین. ببینید بحث صدا سازی رو که بارها گفتم واژه خیلی کاملی نیست، منتها اون موقعی که ما این بحث رو مطرح می‌کردیم واژه مناسب‌تری پیدا نکرد. شاید همین واژه است که خیلی‌ها رو به اشتباه میندازه و وادار به موضع‌گیری می‌کنه. ببینید همیشه و در همه کلاس‌های آواز معلم‌ها و استادان مدرس آواز یا حتی غیر مدرسین به خواننده‌های جوان، به هنرجوها همیشه توصیه می‌کردن که بعد تمرین بکنید.
من
نوازنده هم همینطور، هم نوازنده باید تمرین بکنه هم خواننده باید تمرین بکنه. این بخش تمرینی صرف نظر از مباحث یادگیریه و آموزشیه، این بخش پرورشیه ماجراست. وقتی ما میگیم تمرین، تمرین یعنی یک مهارتی رو به دست آوردن در اثر تکرار. چه تمرین؟ و مشخصا فیزیکال هست. بنابراین همیشه میگن که آقا با تمرین بکنید. ما چون وقتی یاد میگیریم برای اینکه این رو نهادینه بکنیم و مهارت درش پیدا بکنیم در اجراش، باید تمرین بکنیم، درسته؟
من.
خب حالا این تمرین همواره ضمن آموزش بوده. یعنی کسی که پاشو میذاشت توی کلاس آواز شروع میکرد ردیف رو آموزش دیدن، حالا از یه دستگاه شروع میکرد درآمد شور مثلا، این درآمد شور رو آموزش میدید و بعد میرفت معلمش میگه حالا برو تمرینم بکن، این رو کار کن، این رو تمرین کن. تمرین کن یعنی چی؟ یعنی این رو درش مهارت پیدا کن در اجراش. خب تمرین بکن رو شیوه تمرینش کس نمیگفت، یه چیزای کلی. مثلا قدیمی ها گفتن آقا خواننده باید بره تو کود داد بزن تا صداش باز باشه. یا نسخ قدیمی تر مثلا مال صده های پیش، تو خونه ها چاه بود، میگفتن برای این که مثلا لابد برای این که مزاحم کسی نشه، میگفتن آقا باید خواننده سرشو بکنه تو چاه و داد بزن. یک کلماتی که حروف حلق هست مثلا اسحاق، اینا رو مثلا تکرار بکنه. چیزایی که علمی نبود و خیلی وقتا لطمات جبران ناپذیر یا هنجره وارد میکرد. ساختمان آناتومی هنجره هم نمیشناختن، بنابراین حرفایی میزدن که ناشی از تصورات غلطشون بود. مثلا تصور میشد که یک حائل و پردهی در حنجره هست که این حائل باید برداشته بشه، اون آقا صدا باز بشه. صدا باز بشه یعنی اون حائل برداشته بشه، اون پرده برداشته بشه، برو داد بزن تا اون پرده، حتی بعضی هم بودن برو پرده پاره شه. بعد بعضی هم میرفتن میگفتن آقا نو خواننده باید داد بزنه، پیش من میامدن این حرفا رو زدن ها، یعنی چیزای شنیده هاشون رو که آقا نه باید انقدر داد بزنه حنجره از خون بیاد مثلا. یه چیزایی که ناشی از تصورات غلط. ما آوردیم این رو اولا آوردیمش به عنوان پیش نیاز، این تمرین رو، این ایجاد مهارت رو. واژه مناسب تری پیدا نکردیم اون موقع، گفتیم صدا سازی.
بله.
یعنی چی؟ یعنی آمادگی حنجره برای آواز خوندن، یعنی صدا رو بسازیمش، آمادش بکنیم برای اینکه ما بتونیم آواز بخونیم. یعنی مهارتی که لازمه آواز ایرانی هست اون مهارت رو حنجره پیدا بکنه، اون تکنیک رو پیدا بکنه که وقتی شما به درس میدین مثلا درآمد شور، این درآمد شور تحریر داره، این تحریر رو خواننده بتونه اجرا بکنه.
این مشابهش در آواز کلاسیک نبود؟
ببینید در آواز کلاسیک بود. چرا؟ در آواز کلاسیک اتفاقا خیلی سالها و صدهای گذشته راجع به این فکر شده، کار شده. اصلا تو این آواز کلاسیک صداسازی وجود داشته از قدیم، در آواز ایرانی نبوده.
میخوام بگم همون شما آوردین در موسیقی؟
نه، اون تکنیکش کاملا مجزا اصلا جداست، چون اون تکنیک و اون مهارت به هیچ درد به درد آواز ایرانی
نمیخوره
به هیچ عنوان. مثل اینکه ریل صدا عوض میشه، اونجا روی ریل دیگری قرار میگیره، اینجا روی ریل دیگری قرار میگیره. بنابراین اون تکنیک ها من بارها گفتم که اونا به هیچ عنوان به درد آواز ایرانی، ممکنه یک کلیاتش نمیدونم مهارت های مثلا نفس گیری یا چیزای شبیه این به درد، ولی از صدادهی به هیچ عنوان شبیه نیستن، بنابراین به درد نمیخوره. اینی که ما این رو به عنوان پیش نیاز، این هم به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه من هم مثل دیگران با همون روش سنتی آموزش رو شروع کردم، آموزش دادن رو اواخر دهه 60، فکر میکنم مثلا سالهای 67
داریم. از جهاد دانشگاهی منظورت؟
قبل از اون حتی، نه خیر، قبل از اون درس میدادم چه دیگه، من از 69 و اینا آدم جهاد داشت. بعد چهار پنج سال که درس میدادم، خب یه دوره فارغ التحصیل داشتیم دیگه، چهار پنج سال یه دوستانی که آمدن و ردیف یاد گرفتن. بعد از این دیدیم که اون حاصل کار حاصل راضی کننده نیست، بنابراین اصلا زده شدم از تدریس. با ما جوانم بودیم، احساس میکردم کار بیهوده ای ما داریم انجام میدیم، برای چی مثلا باید این کار انجام بدیم؟ برای یه کسانی بیان ردیف یاد بگیرن و وقتی ارائه میکنن یه چیز بیرنگ و لعاب بی ربطی است که هیچ شباهتی به آواز نداره، فقط یه سری در واقع جمله بندی است که اینا درست یاد گرفتن ولی ادای آواز خوندن در میارن. خب
درست.
بنابراین من دیگه فکر میکردم که این روش خوبی نیست و کار بیهوده است و من نباید حداقل این کار انجام بدم. کسی میخواد بره ردیف یاد بگیره، خب این همه اساتید مسلم ردیف هستن که ردیف دانن و کار اوناست، من نباید این کار انجام بدم. بعد به این دلیل آمدم راجع به این فکر کردم که چه باید بکنیم. یادم اون سالها با استاد شجریان هم صحبت کردم که با ایشون در میون گذاشتم. این داستانی که میگم سال 70-71 مختار، و گفتم که این کار ما بیهوده است، چون ایشون رصد میکردن کلاس های ما رو که چه کلاس ها چجوره، بچه ها چجورن، استعداد های خوب هست نیست فلان، و گفتم این کار بی خودیست و ما لزومی نداره من این کار انجام بدم، که برای بایشون مطرح گفتم ما بیایم یه فکری بکنیم برای این که این کار ثمر بخش بشه. و بعد آمدیم توی صدا و حنجره و به عنوان پیش نیاز بحث صدا سازی مطرح کردیم. خب ایشون هم انصافا ساپورت کردن، پشتیبانی کردن از این بحث. این بحث مطرح شد، گسترده شد. سالهای 74-75 ما نشست گذاشت. خود من در دانشگاه تهران همین بحثی که شما در سوالتونم بود، همین انتقادها مطرح شد
من.
و من یادم سال 70 و اگر اشتباه نکنم 73-74 در دانشکده هنرهای زیبا در اون آمفی‌تئاترش من نشست مناظره گذاشتم، حتی راجب این. اون موقع فکر میکنم که استاد ناصرپور بودن،
یعنی با مخالفان بحث سلسل.
بله. بعد بحث گذاشتیم، سخنرانی خود گذاشتم دو سه جلسه تو همون جا، و این بحث ها اتفاقا در نشریه دانشگاه در همون سال هم چاپ شد کل این مباحث ما. بعد این بحث یواش مطرح شد و جالبه که تمام کسانی که در بحث شرکت میکردن بعد قبول داشتن این حرف ها. و اینو میخواستم عرض بکنم که الان هم کسانی که احیانا نقدی دارن راجع به این مسئله یا مخالفتی دارن، ناشی از اینی که موضوع رو با همین واژه به اشتباه تلقی و تصور میکنن، چون هیچ کسی نمیتونه با تمرین مخالف باشه. با ایجاد و نهادینه کردن مهارت مخالف باشه. حالا اگه ما این آوردیم به عنوان یه پیش نیاز، بگیم آقا قبل از اینکه شما میخواید به ردیف یاد بگیرید، خب یه سری تمرین‌های مهارتی رو انجام بدین، حنجرتون یه آمادگی اجمالی پیدا بکنه، بعدش برید آواز بخونید.
اختلاف سر روشه در اصل.
اختلاف سر روشه. و یکی این که میگم نه، تصوری که فکر میکنن که ما همه صداها رو یه جور خاصی میسازیم.
اینه که
برداشته بعد میگن صدا رو اینا میرن صداها رو میسازن، یعنی چی؟ یعنی صداها رو یه فرم خاصی میکنن، همه رو شبیه هم میکنن.
بله.
این اون اشکالیست که تو ذهن این دوستان.
سوال بعدی من همین بود. پس اجازه بدید یه قطعه آواز از شما بشنویم و برگردیم ادامه صحبت. یا
Oh,
که ندارم سر بردم سر دستار در حریم دلم از غیر نمی بینم گرد به جز از آتش عشق رو خدل دار امروز یا
خیلی سپاسگزارم. بحث اینجوری آغاز کنم که یکی از منتقدان این موضوع صداسازی این بود که میگفتن آقای نوربخش حنجره خودشو میکاره در گلوی هنرجوهاش، که شما خودتون شروع کردین و بحث به جا هم بود و موضوع انتقاد رو مطرح کردین. در این مورد بفهمید که آیا صداسازی واقعا این کار رو میکنه؟
ببینید، به هیچ عنوان صداسازی یعنی که هر کسی از صدای خودش بتونه خوب بهره بگیره. اصلا ما کاری نداریم به صدای کسی که چجوری در بیاد. هر کسی یه طبیعتی داره صداش، یه رنگی داره صداش، یه فرمی داره صداش.
چرا همه یه جور میخونه؟
ببینید، اون یه جور خوندن رو الان خدمتتون عرض میکنم، اون اصلا به صدا و تکنیک ربطی نداره، اون به ذهن ربطی داره. ببینید، شما با لحجهی صحبت میکنید که گوش و ذهنتون آکنده از اونه. اصلا وقتی ما بحث لحجه ها رو میکنیم، مثلا یک کسی اصفهانی صحبت میکنه، یک کسی کرمانشاهی صحبت میکنه، یک کسی رشدی صحبت میکنه، یک کسی، هر کدوم لحجه ها و گویش هایی هستن. خلاصه
بله.
چرا؟
بزرگ شدن از بچگی
گوش.
بله.
یعنی شما از بچگی اون گویش رو با اون آهنگ و با اون موسیقی در گوشت تکرار شده.
بله.
و بعدش شما با اون زبان، با اون لهجه صحبت میکنید، چون از راه گوشه. آواز خوندن هم و شیوه های آوازی هم لهجه های آوازی هم.
خب این چطوری به گوشش وارد میشه؟
برای اینکه آکنده، برای اینکه شما الان یک شیوه سالیان ساله که یک شیوه ممتازه در کشور و بیشتر از همه طرفدار داره و بیشتر از همه هم شنیده میشه. تمام آواز 90 و چند درصد آوازخونا دنبال یه شیوه آوازی هم و او رو میپسندن و اون رو الگو قرار میدن و اون رو میشنون.
خب قبلا چرا اونجوری نبود؟
قبلا به دلیل اینکه قبلا در همین رادیو گزینه های متفاوتی بود. یک نفر منصرف نبود که یک کتاز میدان باشه، افراد مختلفی بودن. شما ببینید در قبل از انقلاب در همین گلها، برنامه گلها چند تا خواننده بودن، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداشتن. اتفاقا اینم من خدمت شما بگم، در یه دوره‌ای که این اتفاق افتاده و برتری ایجاد شده، شما نگاه کن نسل گذشته ما یا شبیه آقای ایرج میخونه یا شبیه آقای گلپایگانی میخونه. اینم دلیلش اینه که در یک دوره‌ای این دوتا یک کتاز میدان بودن. این که عرض میکنم مثلا دهه
40
اواخر دهه 30 و دهه 40 اینا چون یک کتاز بودن و بیشتر از همه مخاطب داشتن تو مردم، تمام من اینو دیدم از کسانی که اون دوره ای هستن، سنشون با اون دوره میخوره، همه آوازخونا یا یک شبیه یکی از این دوتا هستن. اون موقع هم یه اتفاق افتاده، باز به دلیل اینکه خیلی طرفدار داشتن، زیاد شنیده میشده، شبیه یکی از اینا میخوندن. خب این طبیعیه، یعنی مثل یه چیزی که میشه الگو، طرفدار پیدا میکنه، خب بیشتر میرم. و اتفاقا من حسی به شما بگم، ما پنج نفر شاگرد ممتاز تا دوره عالی استاد شجریان بودیم.
بله بله.
کدوم پنج نفر ما شبیه همیم؟ کدوم
اشکال؟
چرا؟ مگه ما هممون از یه آبشخور تغذیه نکردیم؟ درسته؟
بله.
چون اتفاقاً معلم ما رو برحذر می داشت از اینی که بخوام شبیه او باشیم و به ما توصیه می کرد شبیه خودمون باشیم. مطلب از او می گرفتیم، جمله بندی از او می گرفتیم، ساختار آواز از او می گرفتیم، چند و خم کار از او می گرفتیم، ولی با صدا خود اجازه نمی داد صدامون رو شبیه اون.
خب شما چطوری فائق اومدید به این مسئله که این چیزی که به گوش شما سالهای سال وارد شده یه چیز دیگه ای
خب من همین رو میخوام بگم، اینو میخواستم توضیح بدم. اتفاقا نکته همین جاست که اگر این افراد درست تعلیم ببینن تو آواز، معلم برحذر میداره که تو ادای منه در نیار، تو شیوه منه بگیر، نه ادای منه در بیار. تمام کسانی که تقلید میکنن به اصطلاح کسانی هستند که درست تعلیم ندیدن و فقط از راه گوش یه چیزی شنیدن یا در تصویر و فیلم خواندن او خواننده رو نگاه کردن و سعی میکنن فرم میمیک صورت و فرم چانه و فک و شعر شبیه او کنن و صداشون دفرمه میشه، میخوان شبیه او بشن.
بله.
ولی معلم بایی میگه آقا تو فیزیک صورتت اونجوری نیست که، تو چرا چونتو اینجوری میکنی؟ تو چرا فکتو فشار میاری؟ تو مگه میمیک صورتت اینجوریه؟ طبیعت آوازخوندنت اینجوری نیست؟ اینا همه کسانی که مقلدینی هستند که با معلم کار نکردند، تقلید کورکورانه کردند. و کسانی که پیش من کار کردن، هیچ کدوم از شاگردای من جزو کسانی نیستن که اتفاقاً اونجوری باشن. بعد اینکه من همه اینا بر نظر داشتم، معلوم شاگردام هستن، هر کدومشون فرم درست صدا رو در میارن، صدای خودشون هست و اصلا من کاری ندارم به کسی که چه شیوهی میخواد دنبال بکنه و چه شیوهی میخواد آواز بخونه. اولا باید به صداش بخوره اون شیوهی که میخواد دنبال بکنه، و بعد هم بایستی که صدای طبیعی خودش رو در بیاره و طبیعت صداش هر جوری که هست، و این بعد شیوهی رو که علاقه داره دوست داره. خیلی هم مثلا شیوه استاد تاج رو دوست دارن، شیوه ادیب رو دوست دارن، شیوه خواننده دیگری رو دوست دارن. خب میرن تو همون چارچوب. من تا الان به کس نگفتم حتما تو باید فلان شیوه آواز بخونی، ابدا، هرگز. اتفاقا من یه کاری که الانم جلسه گرده دارم انجام میدم، اتفاقا بعد از اینکه دوره ردیف و شیوه تاجزاده و اینا رو پایان دادیم، اتفاقا من وادار میکنم بچه ها رو که شیوه های دیگر رو دنبال کنن، منتها روشمند. کسی که میخواد شیوه آواز دنبال کنه، حالا اینو توی مقطع بعدی فکر میکنم بهش بپردازیم، خوب باشه که بحث شیوه های آوازی رو چجوری باید دنبال کرد. من اونا رو وادار میکنم که در یک مقطع زمانی مشخص اون شیوه رو فقط گوش بدن و اون شیوه رو کار کنن بلد. که چیزهایی از اون شیوه در ذهن و ضمیرشون بنشینه و نهادینه بشه و مجموع اینا بعدن اینا رو اصلا به یه سبک و سیاق خاصی برسون.
سوال بسیار زیاده، یه سوال کوتاه بکنم از شما آقای نوربخش، بعد قطعه موسیقی گوش کنیم. آیا هنرجانی که به شما مراجعه میکنن یا هر مدرس دیگری که هست و شیوه‌های مختلف رو درس میدن، ممکنه که مدرس مثلا شما بگین که شما بهتره برین پیش فلان کس و به درد من به شما نمیخوره که پیش من کار بکنید؟
قطعا اینطوره.
چه مواردی اگه میشه بفرمایید؟
قطعا اینطوره. ببینید، اول از صداها هر کدوم یه ویژگی دارن. مثلا برای شما بگم، اگر من با صدای خودم خواسته باشم شیوه اقبال آذر آواز بخونم، موفق نخواهم بود.
البته من منظورم مدرسه ها، یعنی این که یه مدرسی بتونه تعلیم بده ولی یکی دیگه بگه من این صدا رو نمیتونم تعلیم بدم. اونی که شما میفرمایید متوجه هستن بعضی از صداها ویژگیایی داره که باید یه شیوهی بیشتر.
ببینید، اینی که بگه من نمیتونم تعلیم بدم، البته تو بحث صدا سازی نه، صدا سازی شما هر که هر صدایی داره صداشو میتونی بهش بگی آقا تعلیم تو اینجوری در بیا، اون تکنیکو یاد میگیری. برای شیوه بله، ممکنه بگم آقا تو مثلا صدات به این شیوه طرز زده نمیخوره.
بریم پیشه.
به این نمیخوره بله. شما مثلا برید پیش مثلا استاد سودی.
درست.
صدای شما با او خیلی شبیه. بله، بارها پیش آمده.
بله بله
بله بله.
بسیار ممنون. امشب از تهیه کننده مادرم تقاضا داریم که شیوه‌های مختلف آوازی هم پخش بکنن که مورد استفاده قرار بگیره.
از هر کرانه آن که گدای